جگر گو شکن خورپم لای لای رولا خلت بی خوی نازت بی صحرا و سوزی پای نازت بی رولا لای کای خورپم لای کای ساتی چاول چاوم دنیا یکای رولا عزیزم جگر گو شکن آرامی دلی پر خروشکم بینای چاوم روح و روانم دل خوشی دلم آرامی گیانم رولم لایکه کرپم بخواه دنیا بدنگ و تاریک شواه بینای چاوم روح و روانم دل خوشی دلم آرامی گیانم رولم لایکه کرپم بخواه دنیا بدنگ و تاریک
شواه. تا حالا به این فکر کردید که چجوری زبان مادری خودتون رو یاد گرفتی؟ اصلا یادتون میاد چی شد که اولین کلماتتون رو به زبون آوردید؟ اولین کلمات شما چی بود اصلا؟ دختر من قبل از اینکه مادرش رو صدا بزنه گفت بابا. باید اقرار کنم با شنیدن این کلمه از زبون دختر 12-13 ماه هم خیلی ذوق کردم. ناخودآگاه از اینکه زودتر از مادرش که هر روز و هر لحظه باهاش بود من رو صدا کرد، یه حس غروری بهم دست داد که نگو نپرس. این حس چند روز بیشتر دوام نیاورد. یه روز که برای تفریح به خارج از شهر برده بودمش، یک گله گوسفند که از کنار جاده رد می شد توجهم رو جلب کرد و بدون فکر کردن به عواقب کار زدم روی ترمز تا به دختر کوچولوم برای اولین بار گوسفند نشون بدم. ماشین رو نگه داشتم و شیشه رو دادم پایین. اگر الان تونستید حد بزنید که بچه با دیدن گوسفند و شنیدن صدای گله اولین حرفی که به زبون آورد چی بود، لطفاً به این اپیزود خوب گوش بدید و اگر هم خواستید که فیلم این واقعه رو ببینید به صورت خصوصی به این پیغام بدید تا مستند بابایی رو براتون بفرستم. اما موضوع این قسمت از فیوچر بایس، زبان. زبون ما آدم ها مکانیزم غریبی داره. من تقریبا مثل همه اپیزودهای قبلی برای تنظیم مقدمه این اپیزود باز هم ناچار شدم برم سراغ جناب داروین. دکتر مایکل کوربالیس، روانشناس مشهور کانادایی نیوزیلندی، عقیده داره که بر اساس مطالعات داروین همون قسمت از مغز میمونا که به تصاویر و نشانه های تکراری و شبیه هم واکنش‌های رفتاری و حرکتی مشابه نشون میده، طی دوران تکاملی هوموسیپین‌ها تبدیل به همون ناحیه ورنیک در مغز ما میشه. فلو انفعالات فیزیک و شیمیایی این بخش از مغز باعث میشه تا آواها رو تشخیص بدیم و طبق نظریه زبانشناسای مدرن الگوهای تقلیدی مشترکی رو برای پاسخ به هر کدوم از اونا انتخاب کنیم. بعدش هم یواش یواش این الگوها رو با سایر افراد نزدیک خودمون به اشتراک می‌ذاریم و زبان مشترکمون رو میسازیم. نوام چامسکی، زبانشناس آمریکایی و نظریه پرداز معاصر، عقیده داشته و هنوز هم تقریبا عقیده داره که این الگوها همون قواعد دستوری زبان هستند که به صورت جهانی وجود دارند. نظریه چامسکی با چالش‌های مختلفی مواجه شده تا جایی که دانشمندای علوم شناختی نظریه دستور زبان جهانی چامسکی رو به طور کلی کنار گذاشتن و طبق پژوهش‌های جدیدشون دیدگاهی کاملا متفاوت ارائه دادن. اونا به این نتیجه رسیدن که کودک در سنین کم انواع مختلفی از تفکر رو به کار میگیره که ممکنه اصلا منحصر به زبان نباشه. تفکرات کودک میتونه شامل دسته‌بندی فضای پیرامونی خودش به چیزهایی مثل افراد، اشیا و فهمیدن روابط و احساسات باشه. این قابلیت همراه با توانایی منحصر به فرد انسان در درک اونچه که دیگران خواهان انتقالش هستند باعث به وجود اومدن زبان میشه. همین نتیجه گیری به ظاهر ساده نظریه چامسکی رو در اواسط قرن گذشته کنار گذاشت. ولی اگه بخوایم خوشانصاف باشیم باید بگیم ادعاهای چامسکی مسیر تفکر انسانها رو برای رسیدن به هوش مصنوعی هموار کرد. چرا که اون عقیده داشت زبونهایی که مردم در زندگی روزمره برای ارتباط به کار میگیرن مشابه زبونهای ریاضیات محور در رشته نوظهور علوم کامپیوتریه. چامسکی توی مطالعاتش به دنبال ساختار زیربنایی و محاسباتی زبان بود و مجموعی از رویه ها رو پیشنهاد میداد که جملات خوش ساخت رو به وجود می آوردن. درست همونطور که هوش مصنوعی در اوایل کارش جملاتی تولید می کرد که انسانها اونا رو از لحاظ دستوری درست تشخیص می دادن و به مرور رسیدیم به این نقطه که هوش مصنوعی برای بچه هامون لالایی می گه. توی این اپیزود از پادکست فیوچر باکس میخوایم پای صحبت‌های یه آدم خاص بشینیم. این که میگم خاص فقط نظر من نیست. از دل مطالعه آثارش هم شاید به راحتی نشه به خاص بودنش پی برد. اون چه که آتنا مقدم رو برای من خاص میکنه نگاه ظریفش به زبان و از همه مهمتر وسواسش روی کلمه است. آتنا مسیر خودش رو در دانشگاه با مهندسی صنایع شروع کرده و حالا کپی رایتر و مشاور برند، متخصص طراحی هویت کلامی برند. قریب 10 جلد کتاب رو توی حوزه بازاریابی، تبلیغات و برندینگ ترجمه کرده و نخستین کسیه که به صورت تخصصی در قالب یک کتاب به کپی رایتینگ و اصول و بایدها و نبایدهاش پرداخته. عاشق خلاقیت و میگه توی کار تیمی اذیت میشه. اگه قرار باشه بین کارهایی که انجام میده یکی رو انتخاب کنه، اون کار نامگذاری برنده. آتنا به تازگی به کانادا مهاجرت کرده و من افتخار این رو داشتم که توی یک فرصت کوتاه ولی پرمعنا باهاش درباره زبان، ترجمه و کپی رایتینگ صحبت کنم و شما توی این اپیزود بخش هایی از این گفتگو رو خواهید شنید. سرکار خانم آتنا مقدم، خیلی خوش اومدید به پادکست فیوچر باکس. ما توی پادکستمون درباره آینده صحبت میکنیم همونطور که میدونید و شخصا خب عقیده دارم که آینده چیزی جز ساخته های ذهنی ما در گذشتمون نیست. اگر به صورت فلسفی بخوایم به موضوع نگاه کنیم، بیراه نیست که بگیم پیدایش خط در اصل ظهور یه ابزار کارآمد برای بشر توی شکل‌دهی به آیندهش بوده. در این بین به تدریج نقش کلمه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار میشه. کلمه ها زبان رو تشکیل دادن و در نهایت آثاری که الان ما باشون مواجه هستیم قابل درک هستن برای ما و ما میتونیم باشون امروزی درباره موضوعات مختلف حرف بزنیم، تصمیم بگیریم یا حتی همین تعاملاتی که با هم داریم ناشی از پیدایش زبان هست. به عنوان یه فرد حرفه‌ای که مدت‌ها به ترجمه متون تخصصی مشغول بودید، میتونید در مقدمه این اپیزود درباره تاریخ تکامل زبان و پیدایش نیاز به ترجمه در بین ملت‌های مختلف برامون صحبت کنید؟
برای خودم جالبه که با تصمیم به کنار گذاشتن ترجمه به صورت تخصصی و مستمر، این ترجمه کتاب، این پلتفرم اولین جاییه که دارم درباره واژه، درباره ترجمه، درباره کاری که انجام میدم صحبت میکنم و این همزمانی برای خودم خیلی جالب بوده. اگر بخوام نگاهی به تاریخ زبان بندازیم و به در واقع اهمیت واژه به عنوان کوچکترین دسته معنادار واک ها که میتونن به صورت مستقل به کار برن و معنای خاصی رو برسونن، باید بگیم که خیلی قبل تر از اینها، یعنی باید حتی به ماقبل تاریخ بریم، جایی که انسان‌های اولیه با حرکات دست و بدنشون و در آوردن یک سری صداها با هم ارتباط برقرار می‌کردن و میاد تا 300 هزار سال پیش که اصطلاحاً انسان خردمندی به وجود میاد و یک سیستم گفتاری پیچیده رو در واقع به وجود میاره که به وسیله اون میتونه مفاهیم رو انتقال بده و این سیستم گفتاری پیچیده ادامه پیدا میکنه تا بعد توسعهش از دلش زبانهای بسیاری به وجود میاد. یعنی یک زبان اجدادی وجود داشته در زمان انسان خردمند که از دلش زبانهای بسیاری وجود میاد و شکل میگیره و میگن که الان ما حدوداً 7000 زبان زنده در دنیا داریم. این تازه با در نظر گرفتن این مسئله است که در این بین زبانهایی هم از بین رفتن، قومهایی از بین رفتن و سیستم برقراری ارتباطشون با هم از بین رفته. به زبان نوشتاری هم اگر بخوایم اشاره بکنیم، حدوداً 5000 ساله که ما زبان نوشتاری داریم که از همون خطوط میخی و هیروگلیف و اینها پدید اومده تا رسیده به چیزی که الان هست و توی هزاره اخیر هم زبانها به شکل‌های مختلفی تکامل پیدا کردن، اتفاقات مختلفی افتاده و هم از لحاظ گفتاری هم از لحاظ نوشتاری ارقام‌هایی که صورت گرفته و اتفاقات دیگه باعث شده که ما زبان‌های مختلفی داشته باشیم. و اصولاً هر سیستم فکری، هر سیستم عقیدتی برای اینکه انسان‌ها رو با خودش همراه بکنه چیزی جز واژه
نداشته.
هیچ ابزاری جز واژه نداشته، کما اینکه ما در کتب مقدس هم داریم که در آغاز کلمه بود و آن کلمه خدا بود، یا حتی قرآن به معنای قرائت کردن، به زبون آوردن در واقع. این نگاه کوتاهی که ما میتونیم به واژه و تاریخ زبان داشته باشیم. تا اینکه میرسیم به دوران مدرن و زبان‌های اصلی مثل انگلیسی و اسپانیایی پیدا میشن و در عصر فناوری ارتباطات که اصولا همه چی متحول میشه و نیاز به چند زبانی بیش از پیش در واقع خودش رو نشون میده، انسان‌ها برای اینکه حرف هم رو بفهمن وارد عصری میشن که ترجمه دیگه حالا میشه جزو در واقع لاینفک برقراری ارتباط مردم دنیا و از اینجا کم کم ترجمه شکل میگیره. میگن که توی دوران جنگ‌های جهانی به ویژه خیلی تاثیرگذار بوده یا جنگ‌های قبل‌ترش. خیلی ها ترجمه رو مدیون نیاز مسیحیان به گسترش مسیحیت می دونن. در واقع در اون زمان یکی از قدیسین کاتولیک میاد و برای اولین بار در قرن سوم پس از میلاد انجیل رو به زبان لاتین ترجمه میکنه که میشه زبان غالب کلیسای کاتولیک. و خیلی کار ایشون جالب بوده که این نکته جالب کار ایشون این بوده که میاد دستبندی میکنه ترجمه رو، یعنی از همون ابتدا ترجمه به شکل‌های مختلف صورت میگیره. یک ترجمه مذهبی داشتیم که دقیقاً همون متن کتاب مقدس رو برای انتقال دادن به افراد خواستر، یه ترجمه سکولار داشتیم، یعنی ترجمه و تفسیر همزمان برای درک آسان‌تر عوام. یعنی از همون موقع ایشون میاد دو نوع ترجمه رو در واقع ابداع میکنه. در این عصر و در قرن‌های بعدی اختیار ترجمه کلاً و منحصراً در اختیار نهادهای مذهبی بود، تا اینکه در دوره رنسانس تو قرن 14 میلادی یه سری تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی به وجود میاد، مدارس شکل میگیرن و این حق آموزش رو از حالت متمرکز در میاره، در اختیار همه قرار میده، اولین چاپخونه ها به وجود میاد و باعث توزیع در واقع آثار ادبی میشن، آموزش تسریع میشه و 4 نوع ترجمه دیگه حالا تو این دوره شکل. ترجمه ادبی بوده، متون ادبی رو در واقع خب از اصلی ترین انواع ترجمه ادبی بوده. ترجمه حرفه‌ای بوده مثل متون حقوقی و پزشکی، در واقع باید به زبان‌های مختلف در اختیار همه قرار می گرفت، ترجمه تجاری بوده برای تبدیل و قابل فهم کردن اسناد تجاری که بین اقوام مختلف و کشورهای مختلف اتفاق می افتاد، و ترجمه فنی برای یه سری متون تخصصی دیگه. ترجمه در واقع یه ضرورت میشه در دوران معاصر به این شکل،
ضرورتی که شغلی رو به عنوان مترجمی شکل میده.
دقیقاً.
تا امروز هم ادامه داره؟
تا امروز هم ادامه داره، تا کمی بعد هم ادامه خواهد داشت. ولی خب در دنیای مدرن همه چی داره تغییر میکنه.
شما مترجم بودید درسته؟
بودم.
الان دیگه نیستین؟
با توجه به کتابایی که اسنادشون موجوده نمیتونم بگم نیستم، میتونم ترجمه انجام بدم، یا یه سری کتابهایی وجود داره که نشون میده من مترجم اصلا. ولی کن این که بخوام ادامه بدم این رو به عنوان کرفه، به نظر خودم دیگه ضرورتی، یعنی خودم ضرورتی درش نمیبینم.
از یعنی همکاران سابق شما که شاید هنوز هم دارن فعالیت میکنن باید منتظر پایان دوران ترجمه به عنوان یک شغل باشن از
بله.
نظر شما؟
بله لاجرم یه اتفاق. روزی این اتفاق میفته، و به ویژه در عصر ابزارهای هوش مصنوعی و چیزهایی که واقعا غیر قابل پیشبینی هر روز از یک جای دنیا سر برمیاره، واقعا روزی خواهد رسید که به طور کامل ما چیزی به نام ترجمه رو کنار خواهیم.
شما یعنی با ظهور یه همچین ابزارهایی کلن شغل ترجمه رو کنار گذاشتید، یکی دلیل اصلیش بوده یا دلیل اصلیش بوده اصلا؟
دلیل اصلیش بوده شاید، و خب یک مقدار هم مهاجرت درش دخیله و یه مقدار هم تمایلم به حالا خلق و ابداع در واقع متونه تا اینکه صرفا ترجمه. و اینی که میگم هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست باورمه، به خاطر اینکه به همه فرضیه های موجود شک دارم. هیچ کسی فکر نمیکرد یه ابزاری به نام چت جی پی تی بیاد و از همه داده های موجود در دنیا استفاده کنه و به شما مثلا یک گزارش کامل درباره یک موضوع خاص بده. یه سری میگن این ابزارها داره خلاقیت نیستن و مشاغلی که نیاز به خلاقیت داشته باشه، مثلا همین ترجمه متون ادبی دیگه، حالا خلاقانه ترین نوع ترجمه شاید باشه.
انجام میده اونو؟
من شک دارم که انجام نده. یک روزی میرسه که خیلی بیشتر از اینها شگفت زده خواهیم شد در.
یعنی الان اون روح و احساساتی رو که در هنگام ترجمه شاید مترجم با واقعیت‌های جامعه مخاطبش، کسی که ترجمه رو میخونه، رعایت میکنه، ابزارهای هوش مصنوعی هم این کار رو خواهند کرد؟
بله خواهند کرد، و به نظر من صرفاً به پردازش داده نخواهد پرداخت، عبور میکنیم از این مرحله. و من به نظرم تمام آنچه که زبان به قول شما به احساسی که اون واژه ها نیاز دارن منتقل بکنن توی ترجمه، اینها هم توسط ابزارهای هوش مصنوعی اتفاق خواهد.
یه سوال حاشیه‌ای، الان اگه کسی که هنوز توی این وادی ترجمه به عنوان شاغل میتونیم ازش نام ببریم، قطعا داره از این ابزارها استفاده میکنه.
بله بسیاریشون دارن
استفاده میکنن. خب دلیل این که دیگه پافشاری دارن که اسمشون مترجم باشه و اینها از نظر شما چیه؟ نمیخوام خیلی ورود پیدا بکنیم به این که قطعا انتشاراتی دیگه استفاده نخواهد کرد از اینها، ولی نمیتونیم هم نادیده بگیم که دارن استفاده میکنن.
بله دارن استفاده میکنن، به خاطر اینکه زمان میبره، زمان میبره تا جایی برسه که ما یک متن رو با خیال راحت بدیم دست یه ابزاری و مثلا به زبان فارسی سلیس اون شاعرانگی رو بخوایم ازش تحویل بگیریم، به خاطر اینکه میزان داده زبان‌های مختلف در دنیای اینترنت فرق می‌کنه. زبان انگلیسی تقریباً 1200 برابر سایر زبان‌ها دیتا داره. به خاطر همینه که هر متن رو از هر زبان دیگه شما به این مترجم‌های مصنوعی بدید، به انگلیسی خیلی زیباتر ترجمه می‌کنه. به فرانسه، به اسپانیایی خیلی زیباتر. ولی همینطور کیفیت کار میاد پایین. ولی به مرور که میزان داده افزایش پیدا میکنه،
اون هم کوالیتیش تغییر
میکنه. اون هم بله دقیقاً کیفیتش تغییر میکنه. Blues has got me.
مارک شا توی مقدمه کتاب کپی رایتینگش که توسط آتنا مقدم ترجمه شده و نشر سیته اون رو به چاپ رسونده حرف جالبی میزنه. اون میگه علی‌رغم این که توی دبیرستان درس ریاضی خوندیم، ولی در نهایت کارهای حسابداری شرکتمون رو به یه حسابدار سپردیم و خودمون انجامش ندادیم. همین استدلال رو تأمین میده به درس ادبیات که هممون خوندیم، ولی نمیخوایم بپذیریم که نوشتن برای بیزنسمون رو باید به یه خبره توی حوزه کپی رایتینگ بسپریم. انتخاب درست کلمات، قرارگیری صحیح اشارات، ایهام، ایجاز و استعاره‌های کلامی در کنار شناخت صحیح از مخاطب و تجربه فراوان در خلق متون تأثیرگذار مرتبط با محصول و خدمت یک کسب و کار تنها بخش کوچیکی از ویژگی‌های یک کپی رایتر. یک کپی رایتر باید متنی ناب، اصیل و پرمعنا خلق کنه که در عین سادگی فهم پذیر و دلنشین باشه. مارک شا عقیده داره یه متن اصیل و شاداب چرخهای یه فعالیت اقتصادی رو روغنکاری میکنه و در این میون زبان یه ابزار کلیدی برای شکل دهی و قواره درخور و شایسته اون کسب و کاره. بعد از اینکه کمی با آتنا درباره زبان و تاریخچه پیدایش اون صحبت کردم، یادی کردیم از معلمای ادبیات که از نظر من وجه مشترک موفقیت کپی رایترهای بزرگ دنیای حرفه‌ای محسوب میشن. خیلی مهمه که یک کپی رایتر چی خونده و چه چیزهایی از ادبیات، فرهنگ و زبانشناسی میدونه. از نظر یک کپی رایتر کلمات فقط انتقال دهنده مفاهیم نیستن. اونا هر کدوم به تنهایی باید حامل ارزش و اعتبار محصول باشن. دیوید اوگیلوی، سرمایه‌گذار مشهور بریتانیایی در عرصه تبلیغات، عقیده داره نویسنده‌ها، نمایشنامه‌نویس‌ها و شاعرها میتونن خواننده رو با خودشون به یه سفر طولانی در زمان ببرن و تصور کنن که خواننده توی همه پیچ و خم‌های متن با اونها همراهی می‌کنه. ولی توی دنیای تبلیغات شما یه ددلاین دارید و باید در لحظه تأثیر عمیق خودتون رو ایجاد کنید. خیلی وقتا برای خلق این تأثیر عمیق فقط چند لحظه وقت داریم. خط و نوشته ریشه کهن در دنیای تجارت داره. از زمانی که مالکیت زمین و چارپایان رو با معجزه اسناد خطی رقم زدن تا الان که شعار برند و سناریوهای تبلیغاتی رو باهاش خلق میکنن، هیچ چیز نتونسته جایگزینش بشه. کپی رایتینگ زبان برنده و باید هوشمندانه، رسا و شفاف باشه و یک کپی رایتر باید هوشمندانه، خلاقانه و جسورانه بنویسه و توی دنیای رقابتی این روزا نوشتن کار ساده‌ای نیست. توی بخش دوم این اپیزود با آتنا درباره حرفه این روزها صحبت کردم و اینکه کپی رایتینگ اصلاً یعنی چی و چرا بیزنس‌ها به کپی رایتینگ نیاز دارن. خب حالا که به اینجای بحث رسیدیم، البته منم به خاطر کنترل هیجان خودم که شده میخوام سریع برم سراغ اصل مطلب. شما رو توی دنیای کسب و کار این روزا و به ویژه همکاران نزدیکتون بیشتر از این که مترجم بدونن کپی رایتر میشناسنتون. میشه به من و مخاطبای این اپیزود کمی درباره کپی رایتینگ بگید و اینکه اصولا کپی رایتر کیه؟
به قول جناب سعدی، بنده را نام خیشتر نبود، هرچه ما را لقب دهند آنی. هزار تا تعریف وجود داره از کپی رایتینگ. تعریف های جالبی وجود داره برای بعضی تو ذهنشون که حتی به سوال های عجیبی منجر میشه. من توی یک کتابی که تألیف کردم و خب به دلایلی توی ایران چاپ نشد، شروع کتاب رو، مطلع کتاب رو در واقع با سری از همین سوال های بامزه شروع کرده بودم که همون جان دخترم بالاخره ما نفهمیدیم کارت چیه، یا اینکه اسم میذاری رو کار مردم بابتش پولم میگیری، یا اینکه کپی رایتینگ همون کپی رایت دیگه، پس چرا تاش آی ان جی میذارین؟ یا مثلا میپرسن میشه راهنماییمون کنین چجوری کپی رایت این اختراع ثبت بکنیم؟ حتی سوالای عجیبتری از من میپرسیدن که کپی رایتینگ یعنی همون تولید محتوا دیگه، یعنی همون دیجیتال مارکتینگ. اصلا خیلی مباحث با هم قاطی میشد. یعنی که حتی از من میپرسن از روی چی کپی میکنید؟ یعنی جز سوالای اولی بود که وقتی میگفتم کپی رایترم میگفتن از روی چی کپی میکنید؟ ولی تعریف دقیق کپی رایتینگ رو اگر بخوایم داشته باشیم، اینه که هنر و دانش رسوندن یه پیام به مخاطب برای اینکه اونو متقاعدش کنیم به انجام یک کاری یا رسیدن به یک حسی با ابزاری به نام واژه، حالا چه گفتاری چه نوشتاری. یعنی اینجا در واقع باز هم واژه اصلی ترین ابزاریه که کپی رایتر در اختیار داره.
خب و با همین توضیحی که خودتون فرمودید، اگه واژه رو دوباره اصلی ترین ابزار کار یک کپی رایتر در نظر بگیریم، مشابه داستان مترجم باید منتظر یه تغییر تحول جدی توی حرفه کپی رایتینگ هم باشیم؟
دقیقاً همینطوره. واژه به عنوان اصلی ترین ابزاری که دست کپی رایتره، اگر قرار باشه که تغییر پیدا بکنه در طول زمان، پس حرفه کپی رایتینگ هم تغییر میکنه. و کپی رایتر به عنوان کسی که باید افراد رو متقاعد بکنه، همونجوری که عرض کردم،
ابزار این کار رو میاد
یه ابزاری، یه چیزی مثلا واقعیت افسوده، یه چیزهایی که ما اصلا نمیتونیم باز هم پیش بینیش بکنیم، وظیفه متقاعد کردن رو به عهده میگیره.
همون وظیفه متقاعد کردن خودش احتیاج به یک سناریویی نداره که اون سناریوه باز هم شامل واژه،
احتیاج به شاید ایده داشته باشه، شاید احتیاج به یک خط و سناریوی اولیه به قول شما داشته باشه، ولی ممکنه دیگه اون واژه ها به گوش و چشم بیننده مخاطب نرسن. هیچ نقش خاصی اون وسط، چون ما انتخاب میکنیم، ما کپی رایترها واژه ها رو انتخاب میکنیم برای نوشتن یک شعار تبلیغاتی، برای نوشتن یک نریشن روی یه تیزر تبلیغاتی، با وسواس از بین واژه ها انتخاب میکنیم کدوم بهتره کدوم نیست، کدوم قافیه رو جور در میاره کدوم معنا رو جور در میاره. ولی اگر قرار باشه که کسی چیزی نشنوه یا نبینه، دیگه صرفا یه ایده است که اجرا میشه و اون وسواس نیاز به واژه از بین میره. حالا من یه مقدار شیطنت میکنم گاهی، خودم چون با هوش مصنوعی کار میکنم، یعنی خیلی از ماها دیگه کار گل رو سپردیم به هوش مصنوعی، گاهی با خودش درباره خودش حرف میزنم که آینده کپی رایتینگ رو چجوری میبینی. جوابی که خودش بهم داده این بوده، در خیلی برام جالب بوده، همینه که میگم صرفا پردازش داده ها نیست، این یه خلقی توشه انگار، این جوابی که به من میده، این ابزار یک خلاقیتی توشه، که به من گفته که مرزهای ادراک به چالش کشیده میشه در آینده. یعنی
خود ChatGPT
همچین چیزی رو جواب
در مقابل چالشی که ازش میپرسی خودت چی هستی؟
نه، اینکه تو چجوری میتونی بر کپی رایتینگ تاثیر بذاری. میگه در آینده در واقع مخاطب نمیفهمه از کجا خورده، نمیدونه چجوری یه چیزی براش تبلیغ شده، نمیدونه چجوری متقاعد شده.
خب این در اصل همین سوال بعدی من تقریبا پاسخ دادید، که من توی آثار خودتون یکی از دلایلی که واقعا ما پیگیر بودیم تو حتما شما رو توی پادکستمون داشته باشیم، وسواسی بود که توی انتخاب کلمات داشتید و چه بسا کمپین هایی که طراحی می‌کردید، محصولات و خدماتی که بالاخره از بعد خدمات فکری و ایده پردازی های شما بیرون میومد، عموما توی انتخاب کلمه و واژه ها حساسیت ویژه‌ای بود، توی متن خیلی چیزها رعایت می‌کردید. یه بارم که خاطرم هست صحبت می‌کردیم در مورد این اپیزود، اصلا بحث ادبیات و جایگاه معلم های ما در ادبیات بود، همه اینها رگ و ریشه هایی داشت برای حداقل نسل ما که ما رو تبدیل کرد به این وسواس، تبدیل کرد به این حساسیت روی گرامر، حساسیت روی معناداری و معنا پردازی این قضیه. شما الان با این شرایط و تجربتون قائل به این هستید که ChatGPT یا هر ابزار هوشمندی که میتواند به این سنگینی در مورد ادراکات ما صحبت بکنه و ما رو متقاعد بکنه که از محصول یا سرویسی استفاده بکنیم، واقعا میتونه وسواس انتخاب کلمه رو هم برای اون جامعه مخاطب فرهنگ خاص داشته باشه در دل خودش؟
بله، من یه مثال میزنم براتون. ما میگیم که برای نوشتن شعار 5-6 تا قانون کلامی وجود داره که اون شعار رو در واقع جذابتر و در ذهن مخاطب ماندگارتر میکنه. چرا باید مطمئن باشیم که یه روزی یه ابزار هوشمند نتونه به این 4-5 تا قانون مسلط بشه؟
من سوالم تأکیدی نیست، من سوالم بیشتر قطعی نیست که اینجوری هست. شما دارید به قطعیت اشاره میکنید، یعنی به نوعی دارید میگید که حتما این اتفاق میفته، که شاید ناشی از این تجربه شغل مترجمی است که چون ارتباطی داشته به این الان نیستش، پس انتظار دارید که در این حرفه هم این اتفاق بیفته.
بله، ببینید ما یه ابزاری داشتیم به عنوان گوگل ترنسلیت که اون ابتدا شاید 15 سال پیش اگر کسی ازش استفاده میکرد درجا میفهمیدیم، میگفتیم متن با گوگل ترنسلیت ترجمه کردی، ولی الان واقعا کیفیتش تغییر کرده.
همون گوگل ترنسلیت هم تغییر کرده.
همون گوگل ترنسلیت هم کیفیتش تغییر کرد. واژه گزینی داره. چرا یه واژه اشتباه رو یا یه واژه کم اهمیت تر رو میذاره کنار و یه واژه درست تر رو برمیداره؟ پس یک سیستمی، یه منطقی، یه انتخابی اون پشته که داره رشد میکنه. اون وقت همین سیستم، همین منطق رو شما به توی کپی رایتینگ در نظر بگیرید. برای متقاعد کردن اون ابزار کم کم خودش به صورت خودآموز یاد میگیره و به خودش یاد میده که چجوری بهتر و بهتر آدم‌ها رو متقاعد کنه، چه متنی بهتره، چه واژه‌ای بهتره، قافیه چیه، شعرش چیه. الان شما به یه وزنی، به چت جی پی تی یه بیت سعدی رو بدید، بگید برای خانم مثلا فلانی من میخوام یه شعری هدیه بدم،
از این مفهوم استفاده کرده باشه.
از این وزن قافیه استفاده میکنه، براتون شعر میگه. مثلا در حالا اسم این اوزان رو من دقیق بلد نیستم، ولی با تمام کمبودهایی که از لحاظ دیتای فارسی داره شعر میگه، داستان می نویسه. خلاقیت هم رشد میکنه. به نظرم یه چیزی رو اضافه بکنم میونه کرد. این که ما میگیم یه سری مشاغل از بین نخواهند رفت و اونهایی که نیاز به خلاقیت و استراتژی دارن سر جای خودشون باقی میمونن، یک چیزی که داریم به خودمون دلداری میدیم. ما صرفا داریم به خودمون دلداری میدیم و من خیلی بدبینانه نیست. اتفاقا باید آدم خودش برای آینده آماده بکنه، الانو ببینه، گذشته رو ببینه، این تصاعد در واقع حرکت در واقع روند تصاعدی اتفاقات رو ببینه، خودش آماده بکنه برای خطرات آینده.
یه سر قیاس صحیح شاید نباشه، ولی میگن که به تازگی به خصوص هوش مصنوعی خیلی امکان تشخیص بیماری ها رو هم داره به راحتی نسبت به خیلی از آزمایشات سنگین دیگه‌ای که داشته و امکان ارائه مشاوره به بیمار رو راحت‌تر داره و این کار رو داره انجام میده. یه حلقه مفقوده از نظر من حداقل توش هست و حتی به این هم پرداخته شده و میگن اون سمپاتی که پزشک با اون بیمار داره رو نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم. به این دلیل گفتم قیاسش زیاد شاید صحیح نباشه که برسم واقعا به این که شاید در علم پزشکی یا موارد این چنینی ما چنین چیزی رو یک جزء جدا نشدنی از مراحل درمان بدونیم، همدردی کردن پزشک در مراحل کلی درمان، ولی در کپی رایتینگ یا ترجمه چنین انتظاری رو از ابزار هوشمندمون نداشته باشیم. من بیشتر به این دلیل این رو انتظار دارم از شما پاسخ بهتری رو دریافت بکنم که هرچی ترجمه میکنیم متن رو به فارسی، باز هم خانش انگلیسیش توی اون متن اوریجینال به ما یک آرامشی میده، اینکه ما راحتتر درکش میکنیم و معادلهایی رو این طرف نداریم. مشکلی هست که به قول شما شاید توی فرهنگستان کلمات هنوز براشون ابداعی صورت نگرفته، چیزی بیرون نیومده، ولی خب اگر اینجوری داریم به ابزارهای هوشمند نگاه میکنیم، اون رو هم باید فکر باهاش بکنیم و میکنه. یعنی اون سمپاتی هم که نیاز داریم که ما توی جامعه پذیرنده ترجمه ببینیم رو چت جی پی تی بهش میرسه.
بله، همونطور که عرض کردم کم کم خودش رو اصلاح میکنه و در واقع اون واژه‌گزینیه، اون همدردیه، اون انتقال احساسه هر بار بهتر و بهتر از دفعه قبل صورت میگیره و این سمپاتیه در واقع شکل پیدا میکنه. من اینطوری فکر میکنم. حتی
الان شما با چت جی پی تی سمپاتی پیدا کردین توی شوخی هایی که باش کردین؟ یا اون بالعکس یه همچین سمپاتی رو
ببینید، همینقدر که مثلا یاد میگیره از شما عذرخواهی بکنه، بابت جواب اشتباهی که داد.
این پاسخگویی کرد از شما؟
این کارو میکنم میشه. دقیقاً همین. اگر راضی نباشید میگه به من یه فرصت دیگه بده من سعیم بکنم و سعی میکنه و جواب بهتری میده، چه توی تصویر چه توی نوشتار. و خب نمیتونم بگم کلن نقش بشر اینجا داره از بین میره، ولیکن هرچی درخواست بهتر داشته باشی از هوش مصنوعی جواب بهتری.
حامی مالی فصل دوم پادکست فیوچر باکس، شرکت داری همراه پایتخت، عرضه کننده محصولات ارتباطی هوشمند اعم از گوشی تلفن همراه، تبلت و اکسسوری های مرتبط با این وسایل. این شرکت جزء 100 شرکت برتر معرفی شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی در سالهای اخیر و چشم اندازی متفاوت نسبت به سایر فعالان در این بازار رو برای رسیدن به موفقیت در کسب و کارش طراحی کرده و در پیش گرفته. شاهد این ادعای متفاوت هم حمایت بی قید و شرط از رویدادهای علمی و فرهنگی داخلی و همینطور از ورزشکاران رشته هایی مثل دو و میدانی، تنیس و بسکتبال بانوانه که علی‌رغم داشتن استعدادهای خارق‌العاده با چالش های حمایتی عدیدهی مواجهند و همین امر بارها باعث بیشتر دیده شدن اونها شده. نگاه داریا به آینده پر از داستان های هیجان انگیز و تاثیرگذاره که یکی از این داستان ها معرفی سری گوشی های هوشمند باند به بازار خاورمیانه است که ویژگی های منحصر به فردش باعث شده چالشی جدی برای محصولات مشابه همرده خودش به وجود بیاره.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا.
دانشمندان مدت هاست از جهش ژنتیکی در ساختار فیزیکی بسیاری از اندام‌های انسان و ایجاد تمایز در مهارت‌ها و استعدادهای ارتباطی اونا نسبت به سایر موجودات زنده آگاهی دارند. با پیشرفت‌های علم ژنتیک و مطالعات اخیر صورت گرفته روی موش‌ها که در لابراتوارهای مختلفی از جمله لابراتوار پروفسور اریک یارویس انجام شده، مشخص شده که ایجاد تغییرات روی ژن FOXP2 که ژن مربوط به یادگیری اصوات و مهارت‌های گفتاریه میشه دگرگونی هایی رو در نحوه برقراری ارتباطات کلامی این جانوران ایجاد کرد. نکته شگفت‌انگیز در بررسی دوره تکاملی گونه های مختلف جانوری به ویژه در بخش ارتباطات کلامی پرندگان حاکی از نوعی لکنت در بیان کلماته. واقعا جالبه. چیزی که ما گاهی از شنیدنش لذت میبریم نوعی نقص یا بهتر بگیم عقب ماندگی ژنتیکی محسوب میشه. و شاید جالبتر باشه اگه اینجوری مسئله نگاه کنیم که در میون اکثر نژادها و اقوام اولین اصوات و کلماتی که به کودکان یاد داده میشه اغلب شامل تکرار صدای حیوانات مثل سگ، گربه، گاو و گوسفنده تا بلکه یادآوری ناخودآگاهی باشه برای نوزاد انسان که اگر این دگرگونی ژنتیکی نبود شاید ما هم الان برای برقراری ارتباط با هم نوعمون باید به تکرار برخی واگ‌های بی‌معنی بسنده می‌کردیم. این در حالیه که بشر امروزی برای معرفی خودش به جهانهای ناشناخته و کهکشانهای دوردست به ارسال پیامهای تصویری نسخه ای از اصوات صداهای انسان و حیوانات پرداخته که چه بسا بخشی از هدفش نمایش قدرت ارتباطی انسان زمینی به فرازمینی هاست. کسی چه میدونه؟ شاید به زودی شاهد دریافت پیامهای اونا هم باشی. از سوی دیگه علوم عصبشناسی و تحقیقات مهندسی ژنتیک پا به پای هم در حال بررسی شرایطی هستند که این استعداد ژنتیکی انسان رو که حاصل میلیون‌ها سال موتاسیون و تکامل بوده به مفاهیم شناختی مثل یادگیری زبان‌های مختلف و برقراری ارتباط کلامی یکسان در میان همه انسان‌ها تبدیل کنند و اون روز چندان دور نیست. ابزارهای ترجمه و آموزش زبان تقریباً مثالی عینی از فناوری‌های استفاده شده در این مسیر هستند و ما شاید اولین نسلی از گونه بشر باشیم که با پیشرفت‌های سری در عرصه سایبرنتیک شاهد تزریق چیپ‌های ترجمه هوشمند و اندام‌های عصبی و عضلات حنجره انسان باشیم.
خب خیلی متشکرم، ممنون از حضورتون در پادکست ما. باز هم تشکر میکنم بابت افتخاری که به ما دادید و در این فرصت کوتاهی که داشتید در تورنتو بودید ما تونستیم میزبان شما باشیم. یه چند تا مفهوم رو میخواستم ازتون بپرسم که اگر امکانش هست نظر خودتون رو در مورد اونها بگید. بهتون قبلا این کلمات رو نگفتم تا هیجان پادکست رو الان ما بتونیم رکورد بکنیم. اجازه هست کلمات رو بپرسم؟
خواهش.
فکر میکنین اولیش چی باشه؟
برند؟
حافظ.
حافظ. عشق.
یه چیزای دیگه قبلا گفتی دانه میخواید اینا رو بگی؟
من با حافظ در واقع
کپی رایتر بوده؟
دقیقا. حافظ هم یه جاهای کپی رایتر بوده بخاطر که پول میگرفت و با اهداف خاصی به شعر میگفته، ولیکن محبوب ترین شاعر من در بین شاعرهای فارسی و اولین شعر نظمی که خوندم در 8 سالگی از حافظ بوده. البته به زور در واقع اجبار پدر، ولی حالا میفهمم اون اجبار چقدر تأثیر گذار بود.
میتونید بخونید شما؟ ما گدایان؟
اون سعدی بود.
اون سعدیه؟ او ببخشید. اوه من اصلا باید سعدی رو میگفتم.
آها.
آره من اصلا این من بر اساس همون چیزی که شما فرستادید میگم.
نه اوکیه.
اوکیه.
حافظ بیشتر پول میگرفت. بیشتر.
اوکی. خب کلمه بعدی شعار.
واژه بگم یه جمله بگم.
هرچی راحت میگم. کتاب دارین تو این زمینه؟ من کتابشو که نمیتونم الان بگم، شما بگید که شعار یعنی چی؟
شعار یه سری واژه درست کنار هم چیده شده یه فکر شده برای اینکه یه تأثیر رو بذاره روی ذهن افراد.
متشکرم. حجاب؟
انتخاب.
حال؟
با هجیمی یا با
با هجیمی.
آن، لحظه، اراده، اختیار.
و آینده؟
چیزی که باید برش آماده بود.
آماده بود.
به خاطر اینکه باز هم تکرار میکنم، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. اینو نمیخوام بگم که ترسناک جلو بدم آینده رو، ولی برای خودم انقدر توی زندگی همه چیز غیر قابل پیش بینی بوده. شاید اگر پارسال به من میگفتن که تو سال آینده توی تورنتو یه جایی میشینی و درباره آینده کپی رایتینگ با یه آقای صحبت میکنیم، گفتم این چه حرفیه، امکان نداره یا چقدر بعید. ولی خیلی
اتفاقاتی افتاد که الان هیچ چیز دیگه بعید نیست.
هیچ چیز دیگه بعید.
خب حالا امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره و ما شاهد موفقیت های مجدد شما توی عرصه حرفه‌ایتون باشید. با این توضیح که خب یه مدتی خبر دارم که کم کارتر شدید و مهاجرت هم روش تاثیر گذاشت. اگر مایل هستید بگید آتنا مقدم توی تورنتو چیکار میکنه؟
سعی میکنم که مسیر شغلی قبلی ما اینجا پیش بگیرم در همین حوزه کپی رایتینگ و برندینگ و یه کتابی نوشتم توی این چند ماه که ساکت بودم. خبری ازم نبود در حوزه برندینگ که ویرایشی برد بکنم. بله دقیق نمیتونم بگم توی کدوم حوزه برندینگه، ولی کتاب آموزشیه که حالا اینجا باید رایزنی هایی بکنم برای چاپش.
اینجا چاپ کنید یا ایران چاپ کنید؟
اینجا چاپ کنید. به زبان انگلیسی نوشته
شده. چه کتابی رو به ما معرفی میکنید و چرا؟
با توجه به اینکه انقدر از واژه صحبت کردی، من اخیراً با یک کتابی آشنا شدم به نام Magic Words، جونا برگر اگر اشتباه نکنم دکتر جونا برگر نوشته و خیلی بهمون کمک میکنه در انتخاب واژه ها برای اینکه به اون چیزی که میخوایم راحت‌تر برسیم. چه چیزی رو به جای چه چیزی اگر استفاده بکنیم در واقع راحت‌تر به هدفمون میرسیم. حالا این هدف میتونه یک مذاکره باشه، میتونه یک ارتباط احساسی باشه، میتونه فروش یک کالا باشه.
بسیار. و فیلم یا سریال رو معرفی می‌کنی؟
دیگه اینجا خیلی احساسی میشه بحث، یعنی اگه قطعاً که پیشنهاد میدم، ولی خیلی ربطی به واژه کپی رایتینگ نداره. من فیلم مورد علاقم یه اصطلاحی هست به نام شاتر آیلند چویس، یعنی یه برنامه بود ظاهرا که اگر به جزیره به نام شاتر آیلند و دیگه قرار باشه برنگردید، یه کتابی انتخاب کنید، یه فیلمی انتخاب کنید. حالا از مهمانان اون برنامه میپرسیدم، من الان یاد اون افتادم. شاتر آیلند چویس من توی فیلم ها فیلم مخمسه یا هیته مایکل مان، و توی سریال ها هم سریالی که واقعا منو حیرت زده کرده توی سالهای اخیر سریال ساکسشن بوده، اخیرا هم کلی جایزه توی گلدن گلوب گرفتم، بابتش خیلی خوشحالم.
دلیلش؟ دلیل انتخاب ساکسشن؟
اون تفاوته و اون خلاقیته بود در ایجاد شخصیت هایی که همه خاکستری هم و یه سریال کاملا بی قهرمان، و این به نظر من متمایزش میکنه.
چون در همه حالا سریال های محبوب و فیلم های محبوب ما حتما قهرمان رو میبینیم.
بله، همون فیلم محبوب من که مخمسه است، ما هم قهرمان هم زده قهرمان داریم، به هر حال جفتشون هم دوست داشتنیم، آقای آل پاچینو و آقای رابرت دنیرو. ولی توی این سریال آدم ها رو با تمام اشکالاتشون و چقدر پیشبینی نشده از این سریال، اینجا شاید بتونم به بحث امروز رفت بدم که واقعا اتفاقایی میفته که
سناریو دیگه، سناریو هم جادوی واژه است باز. خیلی ممنون خانم آتنا مقدم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید. دوست داریم شما در تورنتو بمونید، ولی قدرت و اون جاذبه کلمات و واژه هایی که در کتاباتون استفاده میکنید واقعا به ما و خیلی از دوستان دیگه کمک کرده. جا داره از همون دوستان هم من نقل قول بکنم چه خوشحال شدن از زمانی که شما پذیرفتید که در پادکست ما حضور داشته باشید. واقعا ممنونم از حضورتون، خیلی متشکرم.
خیلی ازتون تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که بتونم به یه سری مفاهیم دوباره و خیلی جدی‌تر فکر بکنم.
خیلی خوشحالم.
ممنونم از
شما. ممنون از شما. فیوچر باکس توی فصل جدید خودش سعی داره تا با باز کردن موضوعاتی به ظاهر ساده، نظر کارشناسی و عمیق خبرگان رو جویا بشه و با دعوت از این افراد کمی درباره آینده مربوط به اون موضوع صحبت کنیم. توی این اپیزود با چالش پیش روی حرفه ترجمه و شناخت بیشتر نسبت به زبان و تکامل کلامی انسان صحبت کردیم. موضوعی که به خاطر عادت روزمره استفاده از کلام شاید یادمون رفته باشه که چقدر در برقراری ارتباطات و به خصوص ساخت آینده بشر تاثیرگذار خواهد بود. مصاحبه‌ای که شنیدید در تاریخ 21 ژانویه سال 2024 مصادف با 1 بهمن ماه سال 1402 و در شهر تورنتوی کانادا در استودیوی بلمونت که متعلق به دوست خوبم ترکا خانم ارجمند هست ثبت شده و به دلایل شخصی تنظیم نهایی اون با تأخیر انجام شد که جا داره همینجا از مهمان گرامی اپیزود هم بابت این دیر کرد عذرخواهی کنم. زحمت طراحی کاور این اپیزود هم طبق معمول به عهده شکوفه رضاپور و همراهی حرفه‌ای علی اکبر بخشی بوده. مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما شنوندگان و دنبال کنندگان گرامی هستم و امیدوارم هر جا که هستید سالم، شاد و پیروز باشید. تا شنیداری دیگر، بدرود.